از اون آسمان تراژدی اومدیم پایین، کم کم بخشی از این عناصر تراژدی چی شد؟ تغییر کرد. شما اگر با این نگاه بیایید وارد ماجرای عاشورا بشید، خب مقایسه بکنید، خیلی چیزا دستگیرتون میشه.
دانشوران ارجمند، با برنامه اندیشه ها از شبکه سراسری معارف در خدمت شماییم. استاد نصرت الله تابش در 25 شهریور 97 در نشستی که به کوشش مدرسه اسلامی هنر برگزار شده بود، درباره تراژدی، انواع آن و تراژدی حادثه عاشورا مطالبی بیان کردند که با هم خلاصه ای از آن را شنیدیم. در این برنامه استاد تابش درباره چگونگی خلق تراژیک متأثر از حادثه عاشورا با تکیه بر انواع شخصیت‌های روز عاشورا نکاتی بیان می‌کنند.
یکی از مسائلی که خیلی در خلق یک اثر تراژیک متأثر از عاشورا روانشناسی شخصیته. منظورم از روانشناسی، روانشناسی رایجی در دانشگاه نیست. رشته تحصیلی خود من روانشناسی بود. من لیسانسم روانشناسیه. تو فوق لیسانس فلسفه تعلیم تربیت خوندم که بی ارتباطم با این موضوع نبود. ولی تو منظورم از روانشناسی، روانشناسی است که اتفاقا هنرمندا خالقشند. یعنی من واقعیت اینه به خاطر تحصیلی که کردم و به خاطر آشنایی که با ادبیات و رمان دارم، میدونم که داستایفسکی از اکثریت قریب به اتفاق روانشناسای ما روانشناس‌تره. به قدری ظریف پیچیدگی‌های رو انسان رو. یا مثلا شکسپیر، شکسپیر یکی از دقیق ترین و پیچیده ترین روانشناس هاست، اونم چند صد سال قبل از شکسپیر. روانشناسی مدرن و روانشناسی تجربی که از تست و آزمایشگاه بچه بچه، یعنی شما اگر آثار شکسپیر رو بخونید، رمان های مهم به خصوص قرن 19 هم رو بخونید، یکی از برکاتی که برای شما خواهد داشت، رمان های خوب عرض میکنم، برکاتی که برای شما خواهد داد این که نگاه شما رو به پیچیدگی روح انسان‌ها عمق خواهد داد. مثلا توی قسمتی از هملت هست که دوتا رفیق هملت از طرف پادشاه مأمور شدن بیان هملت رو تخلیه اطلاعاتی کنن. رفیقاش هم بودن، رفیق جنجونیش هم هستن. خیلی ظریفه دیالوگایی که چیز نوشته، شکسپیر نوشته اینجا، خیلی ظریفه و خیلی هم دقیق. اونجا نگران شده پادشاه که آیا هملت از قتل باباش خبردار شده یا نشده، اگر خبردار شده قصد انتقام داره یا نداره. رفیقای خود هملت رو اجیر کرده برید از زیر زبونش بکشید. هملت متوجه است، هملت فوق‌العاده باهوشه، تیزه به قول معروف، از حالتهای مخاطب خودش اونا رو حدس میزنه که دنبال چی هم. اینا شروع میکنن، هملت میگه مأموریت اومدید دیگه، اونا نمیتونن اینو پنهان کنن، یه مقدار دستشون رو میکنه. بعد به اونا اصرار میکنه نی بزنید. ما نی بلد نیستیم بزنیم. میگه نه نی بزنید برای من. هی اصرار میکنه، میگن ما بلد نیستیم. میگن هملت به اونا میگه شما که نمیتونید یه چوب رو به صدا در بیارید، چجوری میتونید درون من انسان پیچیده رو به زبان در بیارید که خودش افشا کنه براتون؟ یعنی اشاره به پیچیدگی انسان. حالا توی بحث عرفانش مثلا یه جایی هست، خب این سوال پیش میاد، حمله تویی که روح باباتو دیدی، بابات گفت بابا منو برادرم کشه، همسر منم تصاحب کرد، یعنی مادر حملت رو، خب چرا نمیری اینو بکشیش؟ چرا انتقام نمیگیری؟ ببینید ما در بحث عرفان خودمون، چه در عرفان مسلمین و چه در عرفان شیعه، چون من قائلم اینا متفاوتن، عرفان اسلامی با عرفان مسلمین متفاوت است. بحث حدود 170 صفحه از اون کتاب مبانی زیبایی شناختی سینما اسلامی و همین بحث عرفان در سینما مطرحه، اونجا اینو من توضیح دادم مفصل. تو عرفان حتی مسلمین هست که تجربه های شهودی عارف میتواند القاعات شیطان باشد. این دیالوگ حملته، حملت میگه من شنیدم که این تجربه های شهودی که ما پیدا میکنیم، روح میبینیم، میتونه القاعات شیطان باشه. از کجا معلوم که شیطان خودش رو به صورت پدر من در نیاورده باشه که منو وادار کنه برم عمومو بکشم؟ این نشون میده نزدیک 400 سال پیش این نویسنده نسبت به مفاهیمی که در بحث عرفان مطرحه آشنا بوده که اینو نوشته. یعنی اگه عرفان نمیفهمید قطعا این دیالوگو نمیتونست بنویسه و اصلا نمایش از اینجا بعد شکل نمیگرفت. خیلی نکته مهمیه دیگه، دراماتیکه. یعنی اگر این دیدگاه عرفانی رو حملت نداشت، میزد میکشت دیگه. خب بابام اومده گفته این منو کشته، میرم منم میزنم میکشمش، انتقاممو میگیرم توی فرصت مقتضی. یه بحثی وجود داره تحت عنوان زیرمتن تو دیالوگ. دیالوگ در یه اثر نمایشی زمانی جذابه خیلی رو نباشه. شما با شنیدن دیالوگ ذهنتون به معانی پنهان زیر این دیالوگ چی بشه؟ هدایت بشه. جذابیتش اینجاست. یعنی وضعیت روانی شخصیت، فضای حاکم بر داستان، جهان خلق شده توسط اون اثر، همه اینا گاهی تو زیر یه دیالوگ نهفته است. وقتی یه دیالوگی زیر متن داره، لذت کشف کردن رو برای مخاطب فراهم میکنه. هرچی مخاطب تیزتر باشه و باهوشتر باشه، بسیار از معانی رو درک میکنه. حالا این زیر متن یا تو دیالوگ یا تو میزانسن، تو حرکات دوربینه. من حالا یه مثالی براتون تو این زمینه خواهم زد. بذارین از امام حسین علیه السلام بگم براتون. ببینید ایشون یه نامه‌ای محمد حنفی برادرشون هم توی به اصطلاح مدینه و اونجا با امام صحبت کرده، نرو فلان نرف، هم بعدن نامه داده. بعد امام در جواب محمد حنفی نامه نوشته، یه خطه توی یکی از این منازل. حالا من این نامه رو میخونم، بعد یه تحلیل که به عقل ناقصم رسیده رو میگم. میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم پیچیدگی های تحلیل روانشناختی ماجرای عاشورا. میگه که امام حسین برای محمد حنفی نامه نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. من الحسین، نه چدی همش مقدمات نام هستی، من الحسین ابن علی الی محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم و کسایی که از بنی هاشم در اطرافت هستن، اما بعد جملش اینه، فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرة لم تزل و السلام. از اول انگار دنیا نبوده و هر چی بوده از اول آخرت بوده. یه جمله است. بعد خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم وقتی این جمله رو میخوند سیل اشک از چشاش جاری میشد، میگفت این غریبانه ترین جمله یه که ابو عبدالله گفته. خب ما این قربت رو از کجا باید کشف کنیم؟ چجوری میتونیم اینو بفهمیم؟ حالا من اینو به زیزمی بخونم براتون. این رو باید از امام محمد باقر علیه السلام دیگه. تکرار میکنم، نامه ای فقط با همین یک جمله، گویا دنیا نبوده است و گویا آخرت همیشه بوده است. این جمله امام و السلام. به خاطر دارم که استاد فرزان و راحل ما که خداوند با اولیای معصومش محشور نماید، هنگام بیان این جمله با عمیق‌ترین سوز و دردی که در اشک‌های سرازیر و لحن صدایش پیدا بود میگفت، عمیق‌ترین قربت عالم در این بیان پیداست. او برای عشق ریختن در روزه های حضرت ابو عبدالله الحسین اغلب به جای پرداختن به جزئیات ماجرای قتلگاه و جنایت های فجیحی که رخ داده است، با درک و بیان چنین قربت هایی می گریست. بارها به مفهوم این قربت فکر کردم و به نظرم رسیده است که تحلیل قربت نهفته در این جمله امام حسین علیه السلام نیازمند فهم یک تاریخ، نیازمند فهم روانشناختی قهرمان و ضد قهرمان ماجرا و از همه مهمتر طی کردن سلوکی است که آن حضرت و اصحاب ایشان که برترین اصحاب از ابتدا تا انتهای خلقتن طی کردند. یعنی آدم خودش تجربه سلوکی نداشته باشه قربت این جمله رو متوجه نمیشه. منهای پشتوانه های تاریخی که باید برای فهم همین جمله لازم آدم داشته باشه، بدون تجربه چنین سلوک معنوی فهم زیرمتنها و لایه‌های گوناگون سخنان ایشان امکان پذیر نیست، هرچند به قدر ظرف خیش میتوان چشید. حالا من یه چند تا احتمال رو در این جمله دادم. آیا سخن امام به جناب محمد حنفیه نوعی کنایه و توبیخ است که چرا همراهی نکردید و دنیا را ازلی دیدید؟ میتونه این حالت توش باشه. لااقل با لطافتی که در روح معصومین سراغ دارم احتمالا نباید این گونه باشد. یعنی حضرت نخواسته با این جمله محمد حنفیه رو توبیخ کنه که تو به دنیا هست. شما ببینید حالا بلا تشبیه، عبدالله ابن عمر هم اومد خدمت امام دیگه، امام حتی ازش خواست. عبدالله ابن عمر روایت نقل کرد، روایت از رسول خدا نقل کرد که من از رسول خدا شنیدم که حسین کشته خواهد شد، هر کسی رو تنها بذاره و یاریش نکنه، این تا روز آخر قیامت او خار خواهد شد. خودش سند محکومیت خودش رو برای امام نقل کرد. بعد امام بهش گفت خب تو چه نمیایی در واقع با این که میدونی هر کی منو یاری نکنه به خاری دچار خواهد شد. شما میدونید که یکی از راویان اون روایت من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه عبدالله ابن عمره. شنید دیگه، میگه اگه کسی امام زمانش رو نشناسه بمیره به مرگ جاهلیت مرده. شنید که دیگه بعد از به اصطلاح ماجرای امام حسین با یزید بیعت میکنه، بعد با عبدالملک مروان بیعت میکنه، بعد حجاج ابن یوسف کثیف پلید لعنت الله علیه وقتی میاد توی مدینه این شبونه میره پیرم شد سراغش که من شنیدم که اگر کسی بمیره امام زمانش رو نشناسه مرگش مرگ جاهلیت، اومدم باید بیعت کنم نکنم اصلا امشب بمیرم. میگن حجاجم پاشو دراز میکنم یه بیا بیعت کن با پای کسی که عزت همراهی با ابا عبدالله حسین رو از دست میده، بعد به ذلت پابوسی حجاج بره. خب اینا زمینه های تاریخی فهم این غربته.
در دوره مشروطه اولا اون نهضت عدالت خانه کشه
فرهنگ بیانگر وضعیت ایدئال و مطلوب هست و مهندسی فرهنگی ناظر به وضعیت
کوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف.
گرامیان، آنچه شنیدید سخنان استاد نصرت الله تابش درباره خلق تراژدی روز عاشورا با توجه به افراد و شخصیت‌های روز عاشورا بود. دعوت می‌کنیم به ادامه سخنان ایشان درباره نمونه‌های تحلیل روانشناختی از ماجرای عاشورا به عنوان پایه و اساس خلق این حادثه توجه بفرمایید.
آیا سخن امام به جناب محمد حنفی نوعی کنایه و توبیخ است که چرا همراهی نکردید و دنیا را ازلی دیدید؟ لااقل با لطافتی که در روح معصوم این سراغ دارم احتمالا نباید این گونه باشد، زیرا بیشتر به نظر می رسد قربتی آمیخته با حسرت باشد. پس اگر بخوایم این حالت امام رو متوجه بشیم، معنای این قربت آمیختگی با حسرت داره، که یعنی برادرم محمد و ای بنی هاشم کاش شما هم با من می آمدید و در کنار یکدیگر به دیدار رسول و علی و فاطمه می رفتید. می تونه این قربت ناشی از این حسرت باشه، کاش شما هم بودید، چون حضرت شیفته این بود یه نفر از دهن شیطان بکشه بیرون. دیگه شنیده در روایت حالا عبیدالله حر جوفی از اراذل اوباش صدر اسلام حضرت سراغش رفته، کاری تو سرنوشت کربلا تأثیری نمیذاشتن، ولی امام عشقش این بود یه نفر از دهن شیطان بکشه بیرون. عبیدالله بهش میگه که من یه اسب دارم بهش میگن ملحقه، خیلی سریعه، هر کی دنبال کنه میگیره و از دست هر کی فرار کنه میتونه در رزش. بیا این اسبو بهت بدم از این ملحقه فرار کن. به امام حسین میگه، امام میگه نه به خودت احتیاج دارم نه به اسبت، میخواستم یه دریچه از بهشتو برات باز کنم، اما چون نصیحت کردی خیرخواهی کردی منم خیرخواهی میکنم، تا من از اینجا دور شو، تا صدای مظلومیت منو اون موقع که میگم حلم ناصر ینصرانی نشنوی، چون هر کی این صدا رو بشنوه و اجابت نکنه اهل جهنمه. خیرخواهی میکنه امام، این لطافت امام دیگه. میگه شاید این حسرته، میگه کاش شما بودید با همدیگه به دیدار رسول خدا میرفتیم. و حتی یاداوری نبودن دنیا و همیشگی بودن آخرت با عشق به هدایت آنها در وجود مقدس امام جمع شده. یعنی امام از یک طرف حسرت داره که اینا رو هدایت کنه، که کاش اینا می اومدن، از یه طرف انقدر عاشق هدایته این عشق هی او رو به قلیان میاره که بیایید دیگه، شما هم بیایید، شما هم بیایید با هم بریم مثلا در این شور و شیدایی و زیارت اولیاء خدا همراه بشیم. هرچند عمق این عشق و حسرت و قربت، ببینید اینا کلمات نیستند، اینا هر کدوم میتوانند زاویه ای از روح و روان حضرت ابوالعلی حسین رو نشانه بگیرن به ما نشون بدن. فرضم اینه ها، اگر حالا یه کسی اومد تو نقش از طب عبدالله بازی کرد، چجوری میتونه این عشق و حسرت و غربت رو تو میمی که چهرش نشون بده، تو حالتش نشون بده؟ اگه خودش درک نشده باشه چجوری میتونه رو به نمایش در بیاره؟ حالا فرض کنیم که مشکلات مربوط به نشان دادن مثلا حرمت نشان دادن چهره معصوم مثلا توی سینما از بین بره، فرض کنیم دیگه یه احتمالی رو قائل بشی، توی اون موقعیت بازیگر چگونه میتواند ترکیبی از عشق و حسرت و غربت رو با هم نمایش بده؟ هرچند عمق این عشق و حسرت و غربت برای جناب محمد حنفیه و بنی هاشم دارای لطیف ترین توبیخ عارفانه باشد، یعنی باز برگشتیم به توبیخ. یعنی یه وقت هست تو از زیبایی حرف میزنی، اما کسی که اهل زیبایی نیست احساس عقب موندگی و توبیخ میکنه. شاید تازه این یه جمله نگاه دیگه است، شاید جمله آن حضرت واگویه درونی است که میخواهد بگوید ماجرای چون کربلا که مصیبتش حتی وحوش بیابانها و حیوانات دریاها را متأثر کرده است و ثمره تلاش همه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، از پیامبر اعظم صلوات الله علیه تا امیرالمومنین علیه السلام و تا امام حسن مجتبی و حتی تربیت شدگان خود ابا عبدالله حسین علیه السلام را به قتلگاه آورده است. این یکی از دشوارترین امتحانهایی است که برای امام پیش اومده. ببینید شما اگر تو اون روزگار کره زمین رو میگشتید، کل کره زمین، اساره همه فضیلت ها همین 70 و چند نفر و 100 و چند نفری بودن که اومدن تو کربلا، تک و تو جمعی برون بر بودن، یعنی کره زمین بود. و اینا خیلی دشواره که آدم محصول تربیتی، شما الان میخواید یه دونه مسلمان تربیت کنید، با بچه های خودمون چقدر مشکل داریم برای اینکه معارفمون رو بهشون منتقل کنیم، نمیخوان، نفرت ها درشون ممکنه شکل گرفته باشه. اینکه پیامبر زحمت بکشه، حبیب ابن مظاهری کسی، امیرالمومنین زحمت بکشه یه دیر تربیت کنه، امام حسن زحمت بکشه یه دیر تربیت کنه، امام حسین زحمت بکشه یه همه رو بیاره بفرسته قربانگاه، شوخیه؟ هر کدوم از اینها یه دونه شون برای هدایت یه امت کفایت میکنند، یه ابوالفضل برای کل کره زمین کفایت میکنه، اما همه رو آورده. خدا رحمت کنه، استاد ما میگه ما تو بچگی یه بار من یه باغچه دوستا گل تربیت کرده بودم، با اینکه کوچیکم بودن، ولی بچه‌هایی که رفته بودن لگد کرده بودن، انگار تمامی وجود منو لگد کرده بودن. یه گل تربیت کردیم. خیلی دشواره درک این موقعیت. بعد میگه که شاید هم این اصلا، یعنی یه واگویه‌ای داره. درسته همه اینا شهید شدن، ولی انگار هیچی نبوده. شهادتی نبوده، دنیایی نبوده. هر چی بوده ما از اول وسط بهشت بودیم. وسط انس و لذت بودیم. ما بهشت و گلستانی در میان آتش بودیم. ببینید، یعنی با همین تحلیل همین یه جمله، فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرة لم تزل، ما چقدر میتونیم تحلیل های روانشناختی از روح و روان امام حسین علیه السلام به اندازه تا از عقل خودمون، این که ما میفهمیم، ما چون به عمق زیبایی درک از تبا عبدالله که نمیرسیم. اینا شعار نیست. حالا من خواستم فقط چون نقد بزنم که اگر شما با یک پشتوانه عمیق در آثار تراژدی که روح و روان انسان رو در اون آثار خوب میشکافن و حتی جملات و دیالوگ ها بسیار حساب شده هستن، بخواید با این پشتوانه عمیق شناخت هنری وارد عاشورا بشید، اون وقت تک تک عناصر عاشورا رو حالا چجوری باید تحلیل کنید، یه جمله ابو عبدالله رو چجوری باید تحلیل کنید، خود شخصیت ها رو چجوری باید تحلیل کنید. مادر وهب وقتی میاد، من تصورم اینه ها، ببینید ما در عرفان، در عرفان یه نظریه غلطی وجود داره که قرنهاست رایجه و اونم تعارض عقل عشقه. میگن اون کاری که حضرت ابراهیم کرد کار عقل نیست، کار عشقه. و این تقریبا جوهره اصلی عرفان مسلمین هم هست. تقریبا من بعید میدونم شما عارفی رو که ازش اثری خلق شده، حالا شعری، کتابی فلان، پیدا کنید که به این مسئله اشاره نکرده باشه. تعارض عقل و عشق. شعرهای زیادی هم آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اشکال اینه که اینا نمیدونن که حضرت ابراهیم تعارضش عقل و عشق نیست، تعارضش بین دو عشقه، عشق به خدا و عشق به اسماعیل. اتفاقا عقلانی ترین رفتار رو هم داره، یعنی بین دو عشق اون عشق بزرگتر رو انتخاب میکنه. سنجش و انتخاب ابزار عقله، اصلا روش عقلانی یعنی سنجیدن و انتخاب کردن. بنابراین اصلا در وجود حضرت ابراهیم بین عقلش و عشقش تعارضی نیست، عقلش بین دو تا عشق گیر کرده و چون با عشق بزرگتر آشنا شده راحت از عشق کوچکترش میگذره.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
گوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
رسانه دینی، صدای ملی. موج اف ام 96 مگاهرتز.
فرهیختگان ارجمند، همچنان با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. سخنان استاد تابش در حوزه تراژدی و حادثه عاشورا به عنوان یکی از تراژدی های کلاسیک به اینجا رسید که ایشان نقش تحلیل روانشناختی شخصیت های روز عاشورا را نقشی بی بدیل و سرنوشت ساز در خلق این حماسه دانستند. آخرین بخشی که در این برنامه تقدیمتان می‌کنیم، سخنان ایشان درباره ظرفیت‌های موجود در حادثه عظیم روز عاشورا و ویژگی برجسته این تراژدی اصیل و تفاوت آن با سایر تراژدی‌هاست. دعوت می‌کنیم به بحث تکمیلی ایشان توجه بفرمایید.
ببینید چقدر لطیفه. امام حسین به غلام سیاهش میگه من دوست ندارم تو با گرفتاری‌های ما شریکی. اون غلام گریه می‌کنه، من تو روزای خوشتون بودم، می‌خوام تو روزای سختتون هم باشم. حضرت بیعتشون هم برمیدارن، نمیخوان بارشون رو بذارن. خیلی رفتارا لطیفه، خیلی لطیفه. مثلا شما شنیدین که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی فرزندان خودش شهید میشه از خیمه بیرون نمیاد که مبادا چهره غمگینش برای بچه‌هاش یه غم جدید رو دل برادر بگذارد. خیلی نکات لطیفه. خیلی انسان باید رشد کرده باشه به لحاظ عرفانی تا این لطافت ها رو پیدا کنه، چیزی که طبیعت و غریزه انسانه تحت شعاع قرار بگیره. این تحلیل های روانشناختیه که میتونه ما رو به در واقع به یک اثر هنری عاشورایی نزدیک میکنه و حتی تربیت شدگان خود ابو عبدالله حسین را به قتلگاه آورده است. دنیایی است که گویا از ابتدا نبوده است، یعنی ماجرای عاشورا دنیایی است که گویا از ابتدا نبوده است و هر چه بوده است گلستانی است که در درون این آتشفشان شور و شیدایی رویده است. خب ببینید، این تازه من اومدم چی رو گفتم براتون، یه دیالوگ رو براتون تحلیل کردم که شما بخواید مثلا هنر عاشورایی خلق کنید، اگر روح و روانتون به این لطافت ها نرسیده باشه، درک این لطافت ها هم برای آدم دچار مشکل میشه. تازه این اندازه واقعا بدون تعارف داریم میگیم. ما کجا مثلا درک روح و روانه؟ امام کجا؟ هر کی تو مسیر سلوک دینی و تشیع بیشتر رشد کرده باشه به فهم شخصیت‌های عاشورا نزدیک‌تر میشه، به فهمشون نزدیک‌تر میشه. و اگر یه هنرمندی بتواند این موقعیت رو فراهم کنه که مخاطبش رو به این واقعه نزدیک بکنه، چون در روزه میگن 5 ویژگی باید وجود داشته باشه تا روزه کامل باشه. این تا اینجا فقط در حد اشاراتی به ماجرای ظرفیت‌های دراماتیکی تو عاشورا وجود داره، اما تفاوت‌هاش، ببین یکی از تفاوت‌های تراژدی عاشورایی اگر بتونیم یه چنین اصطلاحی رو به کار ببریم اینه که ما در اون نقص قهرمان نداریم. دو، یکی از ویژگی‌های تراژدی عاشورایی اینه که تقدیر به معنی جبری بودن این حادثه نداریم. یعنی امام حسین انتخاب کرده، نه که مجبور بوده. مشترکات داره ها، مثلا پیشگویی در تراژدی ها زیاده. این پیشگویی ها از توی کتب مقدس اومده بیرون. این که آقا یه فرزندی به دنیا خواهد اومد، ای اوریپید مثلا تو رو خواهد کشت یا تو بابا تو خواهی کشت یا فلان، اینا همه از توی داستان حضرت موسی و فرعون اومده بیرون. یعنی شما این رگه های ارتباط بین اساطیر و کتب مقدس رو میتونید ردیابی کنید. حتی مثلا شما توی پدرخوانده، شما تو پدرخوانده هم داستان حضرت موسی رو میبینید. اگر یادتون باشه توی پیش داستان پدرخوانده اینه که دون کورلونه وقتی بچه بوده وابسته به خانواده مافیایی بوده که رقیب میاد کل خانواده این رو قتل عام میکنه، تنها کسی که باقی مونه دون کورلونه است که دو نفر اینم دنبال میکنن اینم بکشنش، چون حدسش اینه که اگه این زنده بمونه اونا رو خواهد کشت و دون کورلونه زنده میمونه و تبدیل میشه به کسی که اونا رو میکشد. یعنی دقیقاً ارجاع به داستان حضرت موسی است، ارجاع به توراته. شما توی مطالعه میتونید که به اصطلاح آثار کهن رو تو بحث پیشگویی، ساحره ها اینا همه رو ببینید. خب ما در خود عاشورا هم پر پیشگوییه، اصلا از اول خلقت که داستان حضرت امام حسین علیه السلام پیشگویی شده است. من یه بخشی تو این کتاب، توی این تراژدی و عاشورا دارن تحت عنوان ابر روایت. ابر روایت یعنی این که یه بار ما تاریخ بشریت رو از خلقت تا قیامت با محوریت امام حسین بخونیم. خلقت ایشون که پیش از خلقت آدمه. شما در روایات دارید که تنها کسانی که تو تفسیر هست، از خودم نمیگم، بلدم یه مقداری مستند حرف بزنم، توی تفسیر هستش که وقتی که خداوند به ابلیس دستور میده که سجده کن و او سجده نمی کنه، خداوند میگه چرا سجده نکردی؟ ام کنت من العالین؟ مگه تو جز برترین ها بودی که سجده نکردی؟ تو روایات هستش که برترین های وجود داشتن که ملزم به سجده بر آدم نبودن، اونم انوار پنجتن الاحواس 2000 سال یا 10000 سال پیش از خلقت آدم وجود پیدا کردن. امام حسین هم اونجاست. بعد داستان امام حسین از کجا شروع میشه؟ روزش، اولین روزه، اولین روزه زمانیه که حضرت آدم و حوا به هبوط گرفتار شدن و برای بازگشتشون یکی از اورادی که باید بخونن اینه که اسامی پنجتن رو خدا رو قسم بدن و یاد بکنن. الهی یا حمیدو به حق محمد، یا آلیو به حق علی، یا فاطرو به حق فاطمه. اینا تو روایات ما هست دیگه. پس امام حسین داستانش سال 61 هجری نیست، از اونجا شروع شده. و بعد شما ردپای امام حسین رو در زندگی بسیار از پیامبران میبینید. حضرت ابراهیم مثلا یه جا میخوره زمین، پیشانیش خون میاد. پیامبران جوری بودن که هیچ حادثه‌ای رو بی دلیل نمیدونستن. خدایا چه خبره؟ اینجا کربلاست. و تو برای مواسات با حسین، همدردی با حسین، خونت اینجا ریخت برای اینکه شریک بشی. روزه میخونن برایش، برای حضرت ابراهیم روزه چیز رو، امام حسین علیه السلام، برای حضرت یحیی هست، برای نمیدونم دیگه. بالاترینش داستان ذبح عظیم حضرت ابراهیم دیگه، و فدیناه به ذبح عظیم. بعضی از مفسرین گفتن اون گوسفنده که ذبح عظیم نیستش، که ذبح عظیم در واقع خود ابو عبدالله حسین. روایت موثق تو این زمینه داریم. پس یک بار خوندن ابو عبدالله حسین، تاریخ با محوریت ابو عبدالله، که بعد تازه یه نقطه عطف این داستان بشریت کربلاست، و بعد نقش امام حسین در زمینه سازی ظهور، و بعد تازه رجعت امام حسین، و بعد پایان زندگی بشریت تو بهشت با امام حسین. خب شما ببین چه روایاتی که ما داریم، که قیامت برپا میشه، حضرت زهرا سلام الله علیها با پیرن خونی امام حسین میاد وسط. اینو اسمشو گذاشتم ابر روایت. یعنی یک بار ما در واقع ملکوت آسمان ها و زمین رو بر مبنای امام حسین بفهمیم چیه، چون بدون این نگاه ملکوتی نمیشود کربلا رو توصیف کرد. چون خیلی هستم میگن آقا ما باید سطح کربلا پوزیتیویستی نگاه کنیم، پوزیتیویستی نگاه کنیم به کربلا. یکی از همین آشورایی نویسان رمان نوشته، به خود من میگو من سعی کردم همه آدمای عادی و کربلا سطحش و ظاهرش رو ببینم برای اینکه باورپذیر باشه. گفتم اون ملائکی که اومدن 4000 که به یاری امام حسین دست رد به سینه‌شون، تو اونو نشون ندی کربلا رو فهمیدی؟ چون حقیقت تمام واقعیت است. تمام واقعیت ترکیب غیب و شهوده. رئالیزمی که ما در دین بهش معتقدیم، رئالیزمیست که همه حقیقت رو ببینه، همه واقعیت رو ببینه. چون هیچ پدیده‌ای در این عالم نیست که یک وجه ملکوتی نداشته باشد.
گرامیان، به پایان برنامه اندیشه ها رسیدیم. در این برنامه سخنان استاد نصرت الله تابش درباره بعد تراژیک حادثه عاشورا پخش شد. از اینکه با این برنامه همراه بودید سپاسگزاریم. شما گرامیان می توانید با مراجعه به صفحه برنامه اندیشه ها در وبگاه رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir این برنامه و برنامه‌های گذشته را دریافت فرمایید. تا سلامی دیگر، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها از رادیو معرف با شما هستیم که بهترین هستید. مجموع برنامه بخش سوم رو داریم با افتخار تقدیمتون میکنیم. رادیو معرف دات آی آر سایت ما هست، نشانی پایگاه اطلاع رسانی این رسانه دینی هست. علاوه بر این که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو میتونید قرار بدید، به راحتی میتونید فایل صوتی برنامه های مختلف رو هم دریافت بفرمایید. اما در این لحظه دعوت بکنم که دیار سلمان رو بشنوید با موضوع بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام. به ساعت 15:30 هم داریم نزدیک میشیم.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.